الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث پیرامون عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المومنین یک سلسله دستورات عامه درباره والی صادر کردند، از جمله مسائلی که در این عبارت مطرح می کنند مسئله صلح با دشمنان، منتها به این صورت. عبارتشون اینه: ولا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک ولله فیه رضان فإن فی الصلح دعة لجنودک و راحة من همومک و امنا لبلادک. می فرماید اگر مسئله صلح و آشتی از سوی دشمن تو مطرح شد، اینجا چنین پیشنهادی را و چنین مسئله ای را شما نادیده مگیر و اینطور نباشه که این پیشنهاد را ترتیب اثر ندهی و به جنگ و دشمنی ادامه بدهی، منتها یک قیدی امیرالمومنین در اینجا ذکر می‌فرمایند و یک نکته‌ای رو در اینجا مطرح می‌کنند که اون نکته قابل توجه و حائز اهمیته و اون این است که می‌فرمایند این صلح پیشنهادی و این سازشی که از ناحیه دشمن مطرح شده باید این معنا رو درش ملاحظه بکنی، ببینی آیا مورد رضایت خداوند هست یا مورد رضایت خداوند نیست. اگر مورد رضایت خداونده، حق نداری این پیشنهاد رو کنار بگذاری، اون هم با کلمه نهی و نون تأکید ثقیله. پس شرط پذیرفتن صلح پیشنهادی از ناحیه دشمن این است که مورد رضایت خداوند باشه. یعنی چه مورد رضایت خداوند باشه؟ مگر مالک اشتر ارتباط مستقیم با خداوند داره؟ مگر میتونه مسئله رو از خداوند به طور سوال بپرسه؟ از کجا میتونه رضایت خداوند را در باره صلح و عدم رضایت خداوند را به دست بیاورد؟ این تنها راهش و تنها طریقی که این مطلب رو بیان میکنه این است که آیا این صلح با اون هدف حکومت اسلامی مناسبت داره یا مناسبت نداره. به عبارت روشن‌تر، آیا این صلح به نفع اسلامه، به نفع مسلمینه یا به نفع اسلام و مسلمین نیست؟ اگر به نفع اسلام و مسلمین باشه مرضی خداوند تبارک و تعالی است، اما روی کلمه صلح به ما انه صلحان، همونطوری که بعضی از مثلا روشن فکران تکیه می کنند، میگن خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرموده از صلح خیر لکم. روی اصطلاح طلبگی ما به اطلاق این مثلا تمسک بکنیم که هر کجا پای صلح مطرح باشه، هر کجا عنوان صلح مطرح باشه، این رو ما باید اختیار بکنیم. حاکم در حکومت اسلام باید این معنا رو انتخاب بکنه. آیا می توانیم این کار رو بکنیم یا این بیان امیرالمومنین به منزله یک تقییدی است برای اون آیه شریفه؟ یعنی الصلح الذی یکون مرضیا لله، اون صلحی که مرضی خداونده خیر لکم، نه اینکه طبیعت صلح هر کجا تحقق پیدا بکنه و به هر صورت تحقق پیدا بکنه این طبیعت صلح مطلوبه، طبیعت صلح به نفعه. لذا در این عبارت امیرالمومنین این قید رو به صورت صراحت بیان می کنند، می فرمایند صلحاً دعای که الیه عدوک ولله فیه رزن. عمده مسئله اینه که رضایت خداوند را در صلح ما باید ملاحظه بکنیم. این که میبینید در زمان ما، در شرایط فعلی ما، بعضی هایی میگن چرا صلح واقع نمیشه، مگر اسلام دعوته به صلح نکرده، مگر قرآن شریف از صلح و خیر لکم نفرموده؟ اینها به مقیدش توجه نکردند، اینها توجه نکردند که اسلام یک ضابطه کلی داره که تمام مسائلش باید بر طبق اون ضابطه باشه. تمام مسائل جاری در حکومت، و اون این است که هر کاری میشه باید ببینیم به نفع اسلام هست یا نیست. این ضابطه دیگه تخصیص بردار نیست، این ضابطه قابل تخصیص نیست که بگیم در یه موردی ممکنه یک مسئلهی به نفع اسلام نباشه منتها اسلامم اجازه بده. بله، در مواردی که پیش میاد باید ابعادش رو در نظر بگیریم و به تعبیر فقها و اصولیین باید کسر و انکسار بشه، یعنی مصالحش رو در نظر بگیریم، مفاسدش رو در نظر بگیریم، اگر روی هم رفته ملاحظه کردیم دیدیم به نفع اسلامه و جانب نفعش رجحان داره بر جانب ضررش، اسلام میگه اقدام بکنید. اما یه موردی پیدا بکنیم که هیچ این مسائل درش نیست، مطلبیست به نفع اسلام به هیچ وجه نیست، هرچی هم سبک و سنگین بکنید، هرچی کس رو انکسار تحقق پیدا بکنه، باز میبینیم به ضرر اسلام مجموعه. آیا ممکنه اسلام در اینجا اجازه بده؟ ممکنه اسلام در اینجا ترخیصی داشته باشه؟ در تمام مواردش همینطوره. چرا اسلام در موارد اضطرار تجویز میکنه؟ چرا به قول شما که بحث‌های اصولی رو مثلا ملاحظه فرمودید، شارع در بعضی از مواردش از بعضی از احکامش صرف نظر میکنه؟ همونجا مصلحت کلی اسلام مطرحه. مصلحت کلی اسلام اقتضا میکنه که اسلام به عنوان یک دین عرض میشود قابل گرایش مطرح بشه، به عنوان یک دین متناسب با زندگی در تمام دورانها مطرح بشه، به عنوان یک دینی که مزاحمت با زندگی مادی نداره مطرح بشه، نه به عنوان یک وظیفه سنگین غیر قابل تحملی که برای انسانها تحملش ممکن نباشه. اگر به این صورت مطرح بشه، خب اسلام رو نمیپذیرن، اسلام قابل قبول نیست. این عیناً مثل همون داستانی است که این داستان نیست، این روایته و از امام صادق هم صلوات الله علیه این روایت نقل شده، یعنی امام صادق این داستان رو نقل کردن، اون هم در مقام تأثر و تأثف که یک مرد مسلمانی همسایه نصرانی داشت، مدتی رفت تو رگ و پوست اون همسایه نصرانی تا او رو مسلمان کرد. بعد که مسلمان شد گفت خب حالا آماده باش برای انجام احکام اسلام. قبل از آنی که اذان صبح واقع بشه آمد در خانه همسایه نصرانی رو زد، گفت پاشو میخواییم بریم مسجد نماز شب بخونیم. برد ایرا مسجد و نماز شب تعلیمش داد، نماز شب خوندند و صبح شد، نماز صبح نافله و فریضه رو خوندند و عرض میشود همینطور ایرا وادارش کرد به مستحبات تا نزدیک ظهر شد. گفت حالا که تا ظهر دیگه چیزی باقی نمونده، وجهی نداره که بریم منزل، همینجا تو مسجد میمانیم نماز ظهر و عصرم میخونیم. ایرو نگهش داشت توی مسجد نماز ظهر و عصر کشید تا نزدیک غروب. گفت باز دیگه وجهی نداره بریم منزل و برگردیم، وقتی نمونده، نماز مغرب و عشارم میخونیم و میریم منزل. ای رو گرفت تا ساعت 3-4 از شب گذشته این برگشت به منزل. فردا صبح قبل از اذان صبح که آمد سراغ این مرد نصرانی، گفت آقا جون برو دنبال کارت، این اسلام شما یک بیکاره لازم داره و من چون کار دارم، زندگی دارم، زن و بچه دارم، من نمیتونم با این اسلام شما سازشی پیدا بکنم. پس ببینید اگر اسلام در بعضی از موارد حتی رفعیت میکنه از بعضی از احکام خودش در مورد استرار، در مورد جهل، در مورد استکراه، باز مصلحت کلی اسلام رو در نظر میگیره. پس اسلام همیشه یک ضابطه داره، این ضابطهش هم تخصیص بردار نیست و امکان نداره این ضابطه تخصیص برداره که یک جایی یک موضوعی به ضرر اسلام باشه و اسلام اجازه بده، این امکان نداره، قابل تخصیص نیست. حالا وقتی که این ضابطه کلی رو ما به عنوان یک عرض می شود مسئله اساسی باید در تمام مسائل مواظب او باشیم، چطور همینطور بیاییم بگیم صلح هر کجا صلح تحقق پیدا کرد نفس طبیعت صلح خوبه، ولو صلح با صدام باشه، ولو با هر شرایطی باشه، ولو صلح با کفر جهانی باشه، که در اثر این صلح حتی ما نیروها رو از دست بدیم، امکانات رو از دست بدیم، شرایط موفقیت رو از دست بدیم، خون شهدا رو پامال کنیم، مجروحین و معلولین رو بی ارزش کنیم، این پیداست که مسئله به این صورت نمیتواند پیاده بشه. پس اگر ما روی بحث علمی این معنا هم تکیه بکنیم، در مقابل اطلاق آیه شریفه الصلح خیر لکم، امیر المومنین میفرماید که لله فیه رزن، اون صلحی که برای خدا در اون صلح خوشنودی و عرض می شود مسرت باشه، این صلح رو باید استقبال کرد، این صلح رو باید پذیرفت. اون وقت اگر این صلح مطرح شد، صلح پیشنهادی مورد رضایت خداوند، اون وقت امیر المومنین می فرماید پیداست دیگه چنین صلحی رو انسان نباید از دست بده، این پیشنهاد رو نباید انسان کنار بگذاره، برای اینکه اولا به نفع اسلامه، برای اینکه لله فیه رزن یعنی به نفع اسلامه، هر کاری به نفع اسلام باشه انسان باید در مقابل او خاضع باشه. و ثانیا صلح یک برکاتی داره که مخصوصا حالا که ما گرفتار شرایط جنگ هستیم و مصائب جنگ را عرض می شود لمس کردیم، خب ما می فهمیم این برکاتی را که امیرالمومنین بیان می فرماید. می فرماید از یک طرف صلح دعتون لجنودک، لشکریان تو، نیروهایی که آماده برای جنگند یا نیروهایی که در جنگ شرکت کردند، خب اینا خستگیشون از بین میره، اینها آسایش پیدا میکنند، استراحت پیدا میکنند. و علاوه برای توی والی، برای تویی که مسئولیت مستقیم در رابطه با جنگ داری و تمام فکر و اندیشه تقریبا در مواقع جنگ، اون هم جنگ های مهم، باید صرف در جنگ بشه. و لذاست میبینید که امام بزرگوار همیشه تأکید میکنن که مسئله جنگ در رأس تمام مسائل قرار داره، یعنی این نه تنها از نظر مردم این طوره، از نظر مسئولین هم این طوره. یعنی تمام فکرها، تمام اندیشه ها در درجه اول باید صرف در جنگ بشه. جنگ شوخی بردار نیست، اونم مثل جنگ ما که یک طرف کفر جهانیه، یک طرف اسلام به تمام معنا، که اگر موفقیتی انشاءالله پیدا شد، معناش موفقیت تمام اسلامه، و اگر خدایی نکرده شکستی تحقق پیدا کرد، معناش شکست تمام اسلامه. چیزی که اینقدر حائز اهمیته طبعا برای والی ایجاد فکر میکنه، ایجاد هم و غم میکنه. اما اگر صلح پیشنهادی مرضی خداوند مورد قبول واقع شد، دیگه والی از این هم و غم بیرون میاد، دیگه لازم نیست که خواب و خوراک و استراحت و همه اوقاتش در باره جنگ مشغول فکر و اندیشه باشه. و علاوه و امنن لبلادک، خب اینم دیگه ما حس کردیم که جنگ برای همه شهرهای ما خطر داره، مخصوصا شهرهای مرزی ما، مخصوصا با این اعمال جنایتکارانه بی سابقه صدام که متشبث به بمباران و تخریب صدها مرتبه شده، چه خرابی ها به وجود آورده و چه افرادی در این رابطه از دست رفتن، و اونایی هم که حیات دارن دچار اضطراب و نگرانی هستند. خب این از آثار شوم جنگه. اگر صلح در کار آمد، طبعا این آثار شوم کنار میره و این اضطراب‌ها و نگرانی‌ها تبدل به یک آسایش فکری پیدا می‌کند. پس یکی از مسائلی که امیرالمومنین به مالک اشتر به صورت تأکید بیان می‌کنند، این مسئله قبول صلح پیشنهادی مرضی خدا و رسوله. لکن یک دنباله هم امیرالمومنین دارن. می‌فرمایند حالا که صلح کردی و صلح این چنینی را پذیرفتی، خب صلح شد، جنگ خاتمه پیدا کرد، آیا حالا میتونی از ناحیه این دشمن به طور 100% دیگه اطمینان داشته باشی؟ بگی خب ما صلح کردیم و دیگه مسئله تمام شد، یا اینکه نه، باز احتمال توطئه در کاره، احتمال نقشه در کاره، ممکنه این صلح پیشنهادی صورتی بوده لکن در پشت این صورت مسئله دیگری باشه. امیرالمومنین تعبیرشون اینجوریه، میفرماید فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَمَا قَارَبَ لِيَتَقَفَّلَ. دشمن گاهی از اوقات خودشو به انسان نزدیک میکنه، وسائل نزدیکی پیش میاره، اما هدفش این نیست که به انسان نزدیک بشه، هدفش سازش نیست، بلکه هدف یک معنای دیگره، هدفش تقفله. تقفل معناش این است که موضع غفلت رو پیدا بکنه، ببینه از کجا میشه طرف رو غافل گیر کرد و به چه صورتی میتوان غفلت طرف را پیاده کرد. تقفل غیر از تقافله. تقافل این است که انسان خودش رو به غفلت بزنه، یه جوری بکنه بگه نه ما توجهی به این مسئله نداریم. اما تقفل معناش این است که در طرف نقطه غفلت رو پیدا بکنه و جای غفلت رو به دست بیاره. ممکنه این صلح پیشنهادی روی این هدف باشه. خب اگر روی این هدف شد، پس حالا که صلح محقق شده وظیفه چیه؟ امیرالمومنین به صورت تکرار عبارت میفرماید احتیاط احتیاط، مراقبت مراقبت. و یک عبارتی در اینجا امیرالمومنین دارند که به نظر من بهتر از این تعبیر دیگه امکان نداره و اون این است که میفرماید در این رابطه ممکنه شما حسن ظن داشته باشی، بگی نه اینا دیگه پشیمون شدن، اینا دیگه نمیخوان حمله بکنن، این صدام دیگه آدم شده. نه نه، حسن ظن خودت رو مورد اتهام قرار بده. تعبیر امیرالمومنین اینه. نمیگن که طرف رو مورد اتهام قرار بده، نمیگن سوء ظن به طرف داشته باش. خب این یه مطلب تعبیر طبیعیه که کسی به کسی بگه آقا شما حسن ظن داری، اشتباه میکنی، حسن ظنت رو تبدیل به سوء ظن بکن. ولی این سوء ظن و حسن ظن هر دو به طرف اضافه داره. حسن ظن به دشمنی که با او صلح کردی، سوء ظن به دشمنی که با او صلح کردی. ولی اینطور تعبیر نمی فرماید امیرالمومنین. تعبیر می فرماید به خود این حسن ظنت سوء ظن داشته باش. سوء ظنت متعلق به حسن ظن خودت باشه. این دیگه عرض کردم یه تعبیر خیلی جالبیست که دیگه لطیفتر از این تعبیر و مؤکدتر از این تعبیر ما نمیتونیم تعبیری داشته باشیم که انسان نسبت به حسن ظن خودش سوء ظن داشته باشه و حسن ظن خودش را مورد اتهام قرار بده، اینطوری که امیرالمومنین میفرماید. پس میفرماید بعد از آنی که مصالحه تحقق پیدا کرد، اینطور با خیال راحت مثل همون حسن ظنی که به برادران ایمانی داری، حسن ظنی که به مسلمانهای سر به راه داری، نسبت به عدوی که با او از در مصالحه پیش آمدی یه همچی حسن ظن نداشته باش. هی فکر کن که شاید این مشغول تهیه نیروست، مشغول تکمیل امکانات، مشغول تجدید تدارکات، مشغول زد و بنده با قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست، لذا بعد المصالحه باید تمام این مسائل مورد احتمال و عنایت و ترتیب اثر قرار بگیره. این هم یک جهت در دنبال صلح امیرالمومنین بیان می‌فرمایند. بعد می‌فرمایند که اگر یک قراردادی بین تو و بین عرض می شود که همون دشمن خودت اگر یه قراردادی بستی، یا اینکه اون دشمن رو پناه دادی و در زیر سایه حکومت امنیت به او بخشیدی، چون اسلام درش مسئله مکر و نیرنگ و خدعه و کلاهگذاری نیست، امیرالمومنین می‌فرماید که فکر نکنی که حالا چون با دشمن یک قرارداد بستی بگی ما چه لزوم داره که به این قرارداد عمل بکنیم. اگر دشمن رو بهش پناه دادی بگی خب حالا پناهی دادیم فعلا که در چنگ ماست، او رو سر به نیستش بکنیم. اینجا امیرالمومنین می‌فرماید که بدان که تمام انسان‌ها در روی زمین با تمام آرا و افکار مختلفشون، با تمام اختلافی که بین مکتبها و عقایدشون وجود داره، چه عرض می شود که متدینینشون غیر متدینینشون، انسانهایی که در عالم هستن، بدان هیچ مسئله ای برای اونها مهمتر از وفاء به عهد نخواهد بود. تمام اینها در مقابل این مسئله خاضع هستند، ولو منکر خداوند باشند، ولو منکر آفریدگار جهان باشند، ولو تمام حقایق این جهان هستی رو منکر باشند، ولی این مسئله در عالم منکر نداره که مسئله وفاء به عهد یک مسئله با ارزش و مسئله لازمیه. و تعبیر امیرالمومنین در این رابطه اینه که ما در بین واجبات الهیه و در بین فرائض خداوند هیچ فریضه ای رو نداریم که تمام ملت‌ها در مقابلش خاضع و خاشع باشند، مثل مسئله وفاء به عهد. خداوند خب در اسلام که در ضمن آیات و روایاتی این مسئله شدیداً مورد تکلیف قرار گرفته، پایه معاملات اسلام روی وفاء به عهد، اساس معاملات در اسلام روی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. امیرالمومنین می‌فرماید این فریضه الهی یک مسئله جهانیه. نماز و روزه نیست که عده زیادی در این عالم در مقابلش خاضع نیستند. سایر احکام اسلام نیست، این یک مسئله است که تمام ملت‌ها مع تشتت آرائهم و تفرق احوائهم و اختلاف مکاتبهم و عقائدهم در مقابل این مطلب خضوع کردند. اون وقت یه مسئله ای که اینطور تسلمه در بین انسانها داره، اگر یک والی یا یک حاکم در حکومت اسلام یک قراردادی را با دشمن خودش امضا کرد، فرض کنید فرزن یک قرارداد آتش بسی را امضا کردن از باب مثال، اینجا دیگه درست نیست که بر خلاف قرارداد رفتار بشه. یک معاقده و معاهده ای بینشون تحقق پیدا کرد، اینجا دیگه درست نیست که نقض این معاهده و نقض این قرارداد تحقق پیدا بکنه، برای خاطر اینکه این عکس العمل جهانی داره. یه مسئله ایست که هر کجا مطرح بشه همه شدیداً باش مخالفت میکنن، میگن مگر قرارداد نبوده؟ مگر معاهده و معاقده تحقق پیدا نکرده؟ پس چرا نقض شده این قرارداد و معاقده؟ و همینطور اگر انسان به کسی پناه بده و به او امنیت ببخشه و بعد بخواهد با او از در نیرنگ و خدعه وارد بشود و با اینکه به او پناه داده، معذالک او را سر به نیست بکنه، براش خطر ایجاد بکنه، این رو هم امیرالمومنین می‌فرمایند. این مطلبی است که باز مثل همون وفاء به عهد شایسته حکومت اسلام نیست، که حالا این یه قدری دنباله داره، انشاءالله در بحث‌های بعدی صحبت می‌کنیم. می‌فرماید که ولا تدفعن، هم به صورت نهی و هم نون تأکید ثقیله، شما دفع نکن، از بین نبر صلح را، صلحی را که دعا که الیه عدوک ولله فیه رزن، که عمده اینه، صلحی که از طرف دشمن پیشنهاد شده و مرضی خداونده، چنین صلحی رو رد نکن. چرا؟ برای اینکه عمده دلیلش همونیست که چون به نفع اسلامه، و مسئله ای که به نفع اسلامه معنا نداره والی و حاکم اسلام او رو رد کنه، لکن خب یک آثار و برکاتی هم داره. فَإِنَّ نَفِ الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِكَ، صلح با این شرایط که واقع شد، دعه به معنای آسایش و راحتیه، راحتی برای لشکریان توست. این نیروهایی که در جنگ شرکت کردن خب نیاز به آسایش دارند. و راحتم من همومک، اون هم مقم و اندیشه های متراکم که در توی والی وجود داره، دیگه از اونام بیرون میایی. و امنن لبلادک، شهرام دیگه مسئولیت پیدا میکنه، از اضطراب بیرون میاد. لکن حالا که صلح کردی، ولکن الحذر کل الحذر، بپرهیز بپرهیز من عدو که بعد از صلح، بعد از آنی که صلح شد او را به دست فراموشی مسپار. نگو دیگه مسئله تمام شد با صلح دیگه در این رابطه ما هیچ مسئله ای نداریم. نه، فَإِنَّ الْعَدُوَّ رَبَّمَا قَارَب، دشمن چه بسا به تو نزدیک میشه، لیتغفل یعنی لیتخذ و لیجد موضع غفلتک. ببینه از کدام جهت میشه تو را غافل گیر کرد و جایی که تو بهش توجه نداری و راهی رو که به اون مسئله توجه نداری اون راه رو پیدا کنه و بعد از اون راه بر تو غلبه بکنه. فخذ بالحزم، لذا راه احتیاط رو به تمام معنا پیش بگیر. اون عبارتی که عرض کردم اینه، و تهم فی ذالک حسن الظن، حسن ظن خودت رو مورد اتهام قرار بده، یعنی به حسن ظن خودت سوء ظن داشته باش. فکر نکن که مسئله این طوره، همون طوری که با برادران ایمانی حسن ظن داری با اینها هم به همین طور باید سلوک داشته باشی. بعد می‌فرماید و ان عقدت بینک و بین عدوک عقدتن، اگر بستی در ما بین خودت و دشمن خودت یک قراردادی را، اگر یک قراردادی را امضا کردی، یک معاقده ای بین تو و بین دشمن تو انجام گرفت، او البست هو من که ذمتون، ذمه به معنای زیر بال گرفتن و پناه دادنه، یعنی اگر او رو زیر پوشش پناه خودت قرار دادی و زیر پوشش تأمین خودت قرار دادی که لباس امنیت را تو به او پوشاندی و او رو زیر پناه خودت قرار دادی، او البست هو من کزمتون، یعنی پناه تو او را پوشاند و تو او را زیر پوشش تأمین و پناه خودت قرار دادی. خب حالا در مورد این دوتا که یکی قرار داده و یکی پناه دادنه می‌فرماید فحوت فحوت یا فحوت، هر دوش درست، فحوت بهتره. فحوت عهدک بالوفا، حوت از همین حائطه. شما به دیوار میگید حائط، چرا به دیوار میگید حائط؟ برای اینکه این حافظ البیته، این حافظ منزله، به علت حافظ بودن به این حائط میگیم. چرا ما کلمه احتیاط به کار میبریم؟ کلمه احتیاط هم از کلمه همین حائطه، یک ماده داره. برای اینکه احتیاط معناش محافظت بر دینه، مراقبت بر حکم خداونده، روی این جهت کلمه احتیاط ما به کار میبریم. اینجام امیرالمومنین میفرماید فحوت یعنی حفظ کن، حفظ بکن عهد خودت را. به چی؟ به وفا به عهد. اگه بخوایم تعبیر روشنتری بکنیم این است که برای عهدت یه دیوار بکش، لکن چه دیواری؟ دیوار وفا. دیوار وفا برای عهد خودت تهیه بکن، حافظ وفا برای عهد خودت تهیه بکن، فحط عهدک بالوفا. این در مورد قرار داده. ورع ذمتک بالامانه، در مورد اون پناه دادن میفرماید این پناه خودت رو رعایت کن. به چه جور رعایت بکن؟ به امین بودن، به خیانت نکردن، به خود او نیرنگ روا نداشتن، به توطئه گری نکردن. ورع ذمتک بالامانه، ذمه خودت را و پناه خودت رو به سبب امین بودن مورد رعایت و حفاظت قرار بده. اون وقت یه تعبیر مشترک می کند امیرالمومنین، خیلی قویه و مشترک بین وفاء به عهد و بین رعایت امانت در پناه. می فرماید انقدر باید برای این مسئله و برای این دو مسئله اهمیت قرار بدی که اصلا خودتو سپر قرار بدی، خودتو، یعنی تمام خطرها رو بپذیری، تمام خطرهایی که به تو متوجه میشه. سپر چه نقش داره؟ نقش سپر این است که تمام خطرها رو سپر میپذیره. امیرالمومنین میفرماد اینقدر مسئله وفاء به عهد اهمیت داره و اینقدر رعایت ذمه و عدم خود او نیرنگ در مورد پناه دادن اهمیت داره که خودتو سپر این قرار داد و این ذمه قرار بده. یعنی هر خطری هم به تو متوجه میشه اون خطر رو بپذیر تا در مقابل به امانت خیانت نشه و وفاء به عهد مورد اخلال قرار نگیره. این یک تعبیر مشترک خیلی مؤکدیه. می فرماید وجعل نفسک جنتن دون ما اعتیت، خودت رو سپر قرار بده در مقابل همینی که خودت اعطا کردی. چی اعطا کردی؟ قرارداد رو امضا کردی. چی اعطا کردی؟ پناه دادی. اینا اعطاه، یعنی دو عمل اختیاری است که از تو صادر شده. تو که مجبور به قرارداد نبودی، تو که مجبور به پناه دادن نبودی، خودت قرارداد و امضا کردی، خودت تأمین دادی. حالا که این طور شده باید به هر کجا برسه ولو هر خطری هم به تو متوجه بشه باید این عهد مورد وفا و این ذمه مورد امانت و رعایت قرار بگیره. حالا باز این بحث دنباله داره برای بعد. یه چند تا دعا عرض بکنیم. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی انقلاب ما را روز به روز مستحکم تر بفرماید. امیدوارم خداوند امام بزرگوار را طول عمر و سلامتی عنایت بفرماید. امیدوارم خداوند در این جنگ اون چه به صلاح اسلام و حکومت اسلام است مقدر بفرماید. امیدوارم خداوند شهدای ما را با شهدای صدر اسلام محشور بفرماید، اسرای ما را مستخلص بفرماید، معلولین و مجروحین و مصدومین را لباس شفا بپوشاند، هر چه بیشتر در فرج نورانی حضرت بقیت الله روحی له الفدا تعجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.